آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی آرای مردم را ضامن خروج کشور از بحران کنونی دانست. صنایع پتروشیمی ایران عمده ترین تأمین کننده فناوری و خدمات فنی خود را از دست داد. یک مقام ارشد ارتش آمریکا میگوید اعلام زمان خروج نیروهای نظامی باعث تقویت طالبان می شود. صبح بخیر شنوندگان گرامی، امروز چهارشنبه سوم شهریور سال 1389 هجری شمسی برابر با 25 اوت سال 2010 میلادی، در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما ایم. در آغاز مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
صبح شما بخیر. میرحسین موسوی در سخنانی تحقق مردم سالاری را در گرو قبول آرای مردم دانست و گفت این آرای مردم است که میتواند کشور را از بحرانی که اکنون گرفتار آن است نجات دهد. پایگاه خبری کلمه نزدیک به آقای موسوی روز سه‌شنبه آخرین سخنان این چهره سیاسی مخالف دولت را منتشر کرد. وی در این سخنان بار دیگر بر اتحاد و استقامت تا تحقق تغییرات مطلوب در کشور تأکید کرد. این چهره معترض سیاسی تفرقه و جدایی تشکل‌های سیاسی را نتیجه سیاست‌های غلط حاکمیت در گذشته دانست و گفت آنچه که اکنون نقطه وصل تشکل‌های سیاسی با یکدیگر است، تلاش برای آزادی، عدالت و تفاهم بر سر پاسداری از حقوق ملت است. شرکت صنایع لیوندل باسل، یکی از بزرگترین تولید کنندگان پلاستیک و مواد شیمیایی، اعلام کرد که برای پرهیز از جریمه دولت آمریکا روابط تجاری خود با ایران را قطع می کند. این تصمیم که به تایید هیئت مدیره این شرکت رسیده به معنی آن است که صدور فناوری و خدمات فنی به شرکت‌های پتروشیمی ایران از جانب این شرکت هلندی قطع خواهد شد. ایران در سال گذشته میلادی 6.5 میلیارد دلار صادرات مواد پتروشیمی داشته است و این تصمیم شرکت لیوندل باسل صنایع پتروشیمی ایران را که متکی به فناوری اروپایی برای تولید پلاستیک و دیگر مواد با ارزش افزوده بالا از گاز طبیعی است در تنگنا قرار خواهد داد. یک مقام ارشد ارتش آمریکا هشدار داد که اعلام زمان خروج نیروهای نظامی از افغانستان باعث تقویت ستیز جویان طالبان می شود. ژنرال جیمز کانوی، فرمانده تفنگداران آمریکا، روز سه‌شنبه در نشستی مطبوعاتی در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفت مشخص کردن زمان خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان موجب تقویت دشمن می شود.
In terms of the July 11 issue,
در مورد مسئله خروج نیروها در ژانویه 2011 فکر می‌کنم اگر به دقت به سخنان رئیس جمهوری گوش کنیم در می‌یابیم که وی در یک زمان برای مخاطبین مختلف سخن می‌گفته است. پس از سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه ژوئیه سال آینده میلادی، مقام‌های ارشد ارتش آن کشور به تناوب مخالفت خود را با این امر اعلام کردند. در تبادل آتش میان افراد مسلح وابسته به گروه شیعی حزب الله و گروه سنی احباش در مرکز شهر بیروت دست کم 3 نفر کشته شدند. درگیری‌ها سه‌شنبه شب به وقت محلی روی داد و ارتش لبنان بلافاصله با محاصره منطقه مانع از تسری درگیری به مناطق دیگر بیروت شد. تلویزیون دولتی لبنان گزارش داده است که 2 تن از قربانیان این درگیری از مسئولان امنیتی گروه حزب الله بودند.
مهداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در دنباله مجله صبحگاهی. امکان گذشت خانواده‌های کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک از اجرای حکم قصاص 2 مأمور زندان. با یک تحلیلگر مسائل ایران گفتگو می‌کنیم. سفر هیئتی از مقامات کره جنوبی به آمریکا برای گفتگو در مورد اجرای تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی. اعدام بیش از 100 تن در زندان وکیل‌آباد مشهد طی ماه‌های گذشته به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. با نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر گفتگو می‌کنیم. اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. خبرگزاری نیمه رسمی مهر در گزارشی ویژه و به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده اولیای دم محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر که در اعتراضات پس از انتخابات سال گذشته در ایران و به گفته این خبرگزاری به دست برخی افراد خودسر در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند، به احتمال زیاد دو افسر نگهبان نیروی انتظامی را که در دادگاه نظامی عامل قتل شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شدند مورد بخشش قرار خواهند داد. رضا فانی یزدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا در این باره به علیرضا کرمانی از رادیو فردا چنین میگوید:
به نظر میرسه که احتمال گذشت اولیای دم در رابطه با قصاص عواملی که در رابطه با بازداشتگاه کهریزک دستگیر شده و محکوم به قصاص شده بودند، شاید خبر از معامله است که در حقیقت منجر به تعلیق قضات برجسته‌ای شده که به نظر میرسه اونها آمرین و دستوردهندگان این ماجرا بودند.
آقای فانی، یعنی معامله بین چه کسانی؟
به نظر میرسه این معامله فشاری هستش که خانواده مقتولین بازداشتگاه کهریزک، آقای روح الامینی و آقای علی کامرانی به طور خاص، اونها فشار بسیار زیادی آوردن پس از دادگاه اولیه‌ای که منجر به صدور حکم قصاص برای دو نفر از عوامل این به اصطلاح سرکوب بود و اونها همچنان منتظر بودند که باید دادگاه ادامه پیدا بکنه و عوامل اصلی و کسانی که دستور رو صادر کردن اونها باید مورد تعقیب قانونی قرار بگیرند. اون چه که در چند روز گذشته در مطبوعات ارائه شد و دادستان کل کشور آقای محسن اژه‌ای تایید کردند که حکم تعلیق قضات صادر شده و حکم تعلیق هم مقدمه‌ای هست بر محاکمه اونها در دادگاه‌های بعدی، چه بسا این معامله‌ای که من بهش اشاره کردم یا در حقیقت عفوی که این افراد در رابطه با قاتلین و عوامل به اصطلاح سرکوب که در دادگاه اولیه به قصاص محکوم شدن، در این رابطه بشه به اون نگاه کرد.
خبرهای به گوش میرسه مبنی بر این که سه قاضی که تعلیق شدن، قاضی مرتضوی، قاضی حسن حداد و آقای حیدری فر هستند. این هر سه چهره در سالهای گذشته در بسیاری از پرونده‌ها نامشون به گوش می‌رسیده و افراد موثری بودند در دستگاه قضایی ایران. این که این سه قاضی حکم تعلیق براشون صادر شده نتیجه چی هست؟ آیا نفوذ شخصی افرادی مثل آقای روح الامینی هست که به هر حال از مدیران نظام هستند، یا اینکه فشار اجتماعی باعث شده پرونده تا اینجا پیش بره؟
به نظرم هر دو عامل مؤثر هستند. حتما افرادی مثل آقای علی کامرانی و آقای روح الامینی نقش جدی داشتند که ایشون از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بودند و از شخصیت‌ها و مدیران به اصطلاح نظام جمهوری اسلامی بودند در تمام این سال‌ها، و پیرامون ایشون افراد بسیار برجسته‌ای هستند که همه از رهبران سابق سپاه، مسئولین کنونی نظام هستند و همه هم اظهار تأسف کردند از این حادثه که پیش آمد، و همین اظهار تأسف‌ها و فشارها به اضافه فشار اجتماعی و فشار رسانه‌ای که از تمام دنیا به روی حکومت ایران بود، آقای خامنه‌ای رو وادار کرد که ایشون دستور پیگیری این قضیه رو صادر کنند. فشارهای مضاعف موجب شد که به هر حال نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبری نظام بپذیرند که مهره‌های بسیار جدی رو مثل قاضی مرتضوی رو هم مجبور بشن براشون تعلیق قضایی بگیرن و احتمالاً در دادگاه‌های بعدی محاکمه بشن.
آقای حیدری فرد، دادیار سابق دادسرای ویژه امنیت تهران، نامه نوشته به روزنامه جمهوری اسلامی. آقای حیدری فرد نوشته که ما قبلا در دادگاه تبرئه شدیم و دادسرای کارکنان دولت هم این رأی رو تایید کرده. انکار آقای حیدری فرد رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، اول از همه دادستان کل کشور و هیچ جا اسامی این سه قاضی هنوز به طور مشخص تر نشده، به جز اینکه از قول آقای علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، گفته شده که این سه قاضی مرتضوی، حسن حداد و آقای حیدری فرد هستند. شاید آقای حیدری فرد جزو اونها نبوده یا نیست و شاید هم ایشون در حقیقت داره زمینه‌هایی رو فراهم میکنه که از همین امروز کم کم اون سه قاضیشون هنوز اسامیشون مطرح نشده امکانات مانوری فراهم بشه برای به اصطلاح قوه قضاییه و مسئولین نظام که بعد از اون سه قاضی دیگر رو مطرح بکنن. ولی به هر حال هرچه که هست تا امروز در فضای به اصطلاح رسانه‌ای اسم این سه فرد مطرح شده و امیدوارم که اینها به زیر فشارهای بیشتر اجتماعی و سیاسی مجبور بشن به دادگاه‌ها کشیده بشن و احکامی رو بگیرن که درس عبرتی باشه برای دیگر قضات و بازجوها و مسئولین.
رضا فانی یزدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. هیئتی از کره جنوبی برای گفتگو درباره اجرای تحریم‌های جدید علیه ایران راهی آمریکا شده است. نادر صدیقی.
هیئتی از مقام‌های وزارت دارایی و سازمان نظارت بر خدمات مالی کره جنوبی به سرپرستی چون یونگ وو معاون وزارت خارجه این کشور به واشنگتن آمده است تا با مقام‌های آمریکایی درباره جزئیات تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به رایزنی بپردازد. همزمان در سئول کیم یونگ سان سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد که در آینده نزدیک هیئتی نیز به منظور گفتگو با مقام‌های دولت ایران راهی تهران خواهد شد. گفتگوهای هیئت کره‌ای در واشنگتن به مدت 3 روز از روز سه‌شنبه 3 تا 5 شنبه 5 شهریور ماه جاری به طول خواهد انجامید و در این مدت اعضای هیئت با رابرت آین هورن مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح و کنترل تسلیحات و چند تن از مقام‌های وزارت دارایی آمریکا نیز دیدار و گفتگو خواهند کرد. یکی از مهمترین موضوعها مسئله تحریم شعبه بانک ملت ایران در سئول است. ایالات متحده خواستار تعطیل شعبه بانک ملت در پایتخت کره جنوبی است، تنها شعبه‌ای که در خارج از خاورمیانه و اروپا به شمار می‌رود. بانک ملت پیش از این از سوی دولت آمریکا متهم شده که در معاملات چند صد میلیون دلاری برای خرید تجهیزات موشکی برای جمهوری اسلامی شرکت داشته است. کره جنوبی در نظر دارد به دلیل انجام این گونه معامله‌های غیرقانونی شعبه بانک ملت در سئول را تعطیل کند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، تحریم و تعطیل این بانک در سئول بیش از 2000 شرکت کره جنوبی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بیشتر این شرکت‌ها داد و ستد با ایران را از طریق شعبه بانک ملت در پایتخت کره جنوبی انجام می‌دهند. کره جنوبی یکی از بزرگترین شریکان بازرگانی جمهوری اسلامی است و میزان داد و ستد دو کشور نسبت به سال گذشته بیش از 50% افزایش داشته و در 7 ماه سال جاری میلادی به 7.4 میلیارد دلار رسیده که البته دلیل اصلی آن به خاطر افزایش میزان صادرات نفت خام ایران به کره جنوبی بوده است. کره جنوبی 10% مصرف سالانه نفت خود را از جمهوری اسلامی ایران تامین می کند. اجرای تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل علیه دولت ایران از سوی کره جنوبی این کشور را با دشواری‌هایی روبرو می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی نیز پیشتر هشدار دادند که اجرای این تحریم‌ها قراردادهای کره جنوبی با دولت ایران را به خطر خواهد افکند. با این حال ایالات متحده تأکید می‌کند که کره جنوبی نیز به جبهه کشورهای تحریم کننده دولت ایران بپیوندد. در 2 ماه گذشته دولت‌های آمریکا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های جداگانه‌ای را علیه جمهوری اسلامی اعلام و اعمال کردند تا این دولت از فعالیت‌های غنی‌سازی با هدف‌های نظامی دست بردارد. جمهوری اسلامی همواره گفته است که برنامه اتمی‌اش غیر نظامی است.
به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در ماه‌های گذشته بیش از 100 تن در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. رضا جمالی از رادیو فردا در این خصوص از نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر سوال کرده است. دکتر عبدالکریم لاهیجی.
این خبر تقریبا 3 هفته پیش به ما رسید. متاسفانه تاکنون ما نتونستیم هیچ گونه اطلاعی نه درباره هویت کسانی که ممکنه اعدام شده باشن، تاریخ اعدام، محل اعدام، هیچ چیزی به دست ما نرسیده و متاسفانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی یا مقامات انتظامی هم هیچ خبری منتشر نکردن.
آیا به طور کلی میشه روی این منابعی که داخل ایران هست و کمپین رو اونا اشاره میکنه به عنوان یک منابع قابل اتکا تکیه کرد؟
در اینکه این خبر از ایران به دست ما رسیده همچی که به کمپین دفاع از حقوق بشر رسیده هیچ تردیدی نیست این خبر تایید بشه. متاسفانه یک فاجعه اتفاق افتاده. اگر هم که تایید نشه، خب مثل بسیاری از اخبار تایید نشده، باز این هم دلیل بر اینه که متاسفانه رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی فقط در خدمت دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی هستند و روزنامه‌نگاران هم نمیتونن وظایف روزنامه‌نگاری خودشون رو به درستی انجام بدن و در نتیجه چنین اخباری میرسه بدون اینکه یا منبعی باشه برای تایید اونها و یا اینکه ما بتونیم بگیم که این اخبار صحت نداره. و اگر از طریق وکلا خبر با ما میرسید، با توجه به اینکه بالاخره اونها هستن که از سرنوشت موکلاشون خبر دارن، باید ما میتونستیم راحت‌تر و با اطلاعات بیشتری با رسانه‌های خبری صحبت کنیم. ولی ما فقط وظیفه‌مونه که بگیم یه همچین خبری به ما سازمان‌های حقوق بشر رسیده و بنابراین مسئولیت بیشتر قضیه متوجه مقامات جمهوری اسلامی.
آقای لایجی، گفته شده که طی هفته ای آینده هم قراره این اعدام‌ها ادامه پیدا کنه. آیا مجامع بین‌المللی حقوق بشر از این موضوع خبر هستند؟
خبری که ما سه هفته پیش رسیده بود صحبت از 1000 محکوم به اعدام کرد که ما نامه ای از طریق مقامات قوه قضاییه به خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده و اجازه خواستند که 1000 تن رو اعدام کنند و بیشتر اینها هم در منطقه خراسان هستند و در ارتباط با قاچاق مواد مخدر. و بنابراین این رقم های دیگه ای که منتشر میشه در ارتباط با همون خبری است که به دست ما رسیده و متاسفانه اگر تمام این خبر هم صحت نداشته باشه، بخشیش که الان به صورتی که در اطلاعیه کمپین هست، باید بگیم که متاسفانه یه فاجعه اتفاق افتاده و شاید طی روزها هفته‌های آینده این فاجعه گسترش بیشتری پیدا کنه. ما همچنان در صدد گرفتن اطلاعات بیشتری هستیم درباره چگونگی واقعا وقوع این فاجعه که ممکن هم که خدمتتون عرض کردم طی هفته‌های آینده هم ادامه داشته باشه.
به عنوان پرسش آخر، عمده فعالیت‌های مهمی که مجامع بین‌المللی حقوق بشر در این زمینه میتونن بکنن چه چیزایی است؟ در واقع چه راهکارهایی برای روشنگری بیشتر تو این زمینه وجود داره؟
در وهله اول وظیفه ما تحقیقه، یعنی ما ببینیم که واقعا چه اتفاقهایی افتاده و متاسفانه با تعطیل کار مدافعان حقوق بشر، انجمن دفاع از حقوق زندانیان و سایر رسانه‌های خبری با بازداشت تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران مستقل که اونها هم میتونستن در زمینه این تحقیقات با ما کمک بکنن، الان سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر مثل جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که ما مسئولش هستم زیاد دست ما برای انجام این تحقیقات باز نیست. بنابراین فقط ما خبر رو با قید در حال احتیاط منتشر می‌کنیم و اینجاست که مقامات جمهوری اسلامی رو مسئول هم این جنایات در صورتی که واقعا در وقوعش مسلم باشه میدونیم، از طرف دیگه هم مسئول سانسور رسانه‌های خبری که نمیگذارن این تحقیقات انجام بشه و واقعا دنیا و به تبعش مردم ایران بدونن که چه جنایاتی در قلمرو اونها اتفاق میفته.
عبدالکریم لاهیجی. میرسیم به روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، 3 شهریور، سال روز اشغال ایران توسط متفقین و در دوران پس از انقلاب حمله به آرامگاه رضا شاه پهلوی.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرض مقدمه.
من نوشین سید حسینی هستم و با برنامه دیگر از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران همراه با مراد ویسی با شما هستم. آقای ویسی، برای امروز چه مناسبتی رو در تاریخ جمهوری اسلامی در نظر گرفتید؟
امروز سوم شهریور در تاریخ معاصر ایران سال روز ورود نیروهای متفقین به ایران در جریان جنگ جهانی دوم در سال 1320 هست که البته این مناسبت در اولین سال پیروزی انقلاب سال 1357 و در اولین سال استقرار جمهوری اسلامی بهانه‌ای شد برای حمله به قبر رضا شاه در شهر ری و در حرم عبدالعظیم حسنی و تخریب این مقبره که صرف نظر از قضاوت منفی یا مثبتی که در تاریخ ایران نسبت به شخص رضا شاه وجود داشته، نفس اقدام جمهوری اسلامی و آیت الله خلخالی در این مورد جای بررسی بیشتری داره.
آقای خلخالی اون موقع چه کاره بودند که این کار رو انجام دادند؟
شیخ صادق خلخالی در اون موقع حاکم شهر دادگاه‌های انقلاب بود که در سال 1357 و 1358 از نظر میزان قدرت و نفوذ در سلسله مراتب تصمیم‌گیری نظام جدید ایران بعد از انقلاب از قدرت و نفوذ فوق‌العاده زیادی برخوردار بود، ضمن اینکه شخص صادق خلخالی به شدت مورد اعتماد شخص اول مملکت یعنی آیت الله خمینی بود.
و آیا جز شخص خلخالی کس دیگری هم در این تصمیم دخالت داشت؟
ظاهر قضیه این بود که اتحادیه انجمنهای اسلامی شهر ری اطلاعیه‌ای داده بود و گفته بود سوم شهریور یعنی سال روز ورود نیروهای متفقین به ایران و عزل رضا شاه از قدرت بهترین موقع است برای اینکه مقبره رضا شاه تخریب بشه، ولی بعدها خود صادق خلخالی در خاطراتش اعلام کرد که این تصمیم رو در حضور شخص آیت الله خمینی گرفته و عباس دوزدوزانی فرمانده وقت سپاه هم امکانات لازم رو برای این کار در اختیار صادق خلخالی گذاشت. 3 قبر در اونجا بوده: قبر رضا شاه، علی رضا پهلوی برادر محمد رضا شاه که در جریان سانحه هوایی کشته شده بود، و حسن علی منصور نخست وزیر اوایل دهه 40 که توسط اعضای جمعیت‌های مؤتلفه ترور شده بود. مقبره رضا شاه چون یک بنای بتونی بوده و یک سنگ سنگین چند تنی اونجا قرار داشته، با امکانات اولیه قابل تخریب نبوده. به همین دلیل با همکاری عباس دوزدوزانی فرمانده وقت سپاه از سپاه لودر و کمپرسور و بقیه وسایل سنگین میگیرن و در اطراف سنگ قبر شیارهای عمیقی به وجود میارن، و اما به علت همین ویژگی خاص مقبره که بتونی بوده، تخریب مقبره حدود 20 روز طول میکشه و حتی جرثقیل و ابزارهای سنگین دیگه هم به کار گرفته میشه.
و آقای ویسی، چه واکنشی در جامعه آن موقع ایران نسبت به این اقدام وجود داشت؟
خب در فضای خاص سال 58 به همون اندازه که مخالفان حکومت سلطنتی از این اقدام خوشحال شدند، طرفداران خاندان سلطنتی از این واقعه خشمگین و آزرده شدند. ضمن اینکه افرادی هم بودند که به هر حال و فارغ از معادلات سیاسی، توهین به اموات و شکافتن قبور اونها رو در عرف ایرانیان قابل نکوهش می‌دونستند.
و جنبندی شما از این رویداد؟
در کنار دفاعیاتی که بعضی ها از اقدامات شیخ صادق خلخالی در ابتدای انقلاب به عمل میارن و معتقدن که بدون قاطعیت افرادی مثل خلخالی در اون دوره نظام قابل حفظ کردن نبوده، ولی الان خیلی ها معتقدن که کارهای صادق خلخالی در ابتدای انقلاب مخصوصا در مورد اعدام سریع افرادی که فقط در مزان مخالفت با جمهوری اسلامی بودن کار درستی نبوده و این تندروی ها زخم های عمیقی بر جان و روان ایرانیان و جامعه ایران بر جای گذاشته که به سادگی قابل ترمیم نیست.
مراد ویسی و روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی. و اما تازه های فرهنگی را در گفتگو با فرج سرکوهی جویا می شویم. صبح شما بخیر آقای سرکوهی. اطلاعات تازه‌ای تحت عنوان پیشگامان هنر نوگرای ایران منتشر شده. این طرح در چه مرحله‌ایه و چه کسانی در این طرح معرفی میشن؟
صبح شما و شنوندگان عزیزم بخیر. این طرح پیشگامان هنر نوگرای ایران یه طرحی بودش که بیشتر موزه هنرهای معاصر داره و یک کمیته تشکیل شده که دبیرش آقای یعقوب امدادیان هست که از نقاشان معروف ایران بودند و با وزارت شاد همکاری میکنند. قرار بوده که در این طرح از پیشگامان هنر نقاشی، کسانی که در جهت مدرنیسم حرکت کردن در ایران، اینا معرفی بشن. در مرحله اول قرار بود کارهای آقای احمد اسفندیاری و محمود جوادی پور، اینا از نقاشان دهه‌های گذشته هستند، الان 80 سال دارن هر حدوداً از اینا معرفی بشه. آقای یعقوب امدادیان در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه کردن گفتن که تاکنون 170 اثر جمع‌آوری کردن، 85 اثر از آثار آقای احمد اسفندیاری و همین حدود هم از آثار آقای محمد جوادی پور، و قرار است که نمایشگاه در نیمه اول آبان ماه برگزار بشه، و همچنین قول دادن که دو تا کتاب منتشر بکنن از آثار این دو نقاش بزرگ. آقای احمد اسفندیاری در سال 1301 متولد شده، در سال 1326 از دانشکده هنرهای کیباد فارغ التحصیل شده. ایشون آبستری فیگوراتیو کار میکردن در دهه 30 و از کسانی بودن که امپرسیونیسم، کوبیسم و فوویسم رو در ایران معرفی کردن. آقای محمد جوادی پور هم از نقاشان بسیار قدیمی هستند، متولد 1299 هستند و بیشتر کارهای گرافیک کردن. از کارهای بسیار مشهور ایشون طراحی اوراق بهادار بانک ملی هست، بعد کتابای آموزش پرورش هم بین سال 1323 تا 1354 ایشون کارهای گرافیک کردن. مؤسس نخستین گالری هنری ایران، گالری آپادانا که قدیمی ترین هم هست، ایشون از بنیانگذارانش بودن. بنابراین در واقع اینا دو تا چهره هستند که در مدرنیسم ایران در زمینه نقاشی خیلی فعال بودن و پیشگام بودن و قراره که آثار اینا به نمایش کشیده بشه، کتاب هم چاپ بشه درباره آثارش.
موزه هنرهای معاصر کتابی رو با عنوان کاتالوگ باغ‌های ایرانی به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرده. این کاتالوگ چرا و به چه مناسبت منتشر شده؟
این کاتالوگ بسیار زیبایی است. مناسبتش این هستش که ایران برای اولین بار در دو سالانه بین‌المللی معماری ونیز شرکت میکنه. این دو سالانه از 6 شهریور تا 26 آگوست افتتاح میشه، سه ماه هم ادامه داره. 63 کشور مهم در اون شرکت میکنن و ایران هم در اون شرکت کرده. ایران قراره که باغ‌های ایرانی رو معرفی بکنه. این ایده بسیار خوبی است، چون می‌دونیم که باغ‌های ایرانی از نظر معماری از قدیم الایام، از زمان صفویه مورد توجه جهان بوده و اصولاً طرح باغ‌های ایرانی مثل قالی ایرانی در تاریخ هنر و در مجامع هنری مشهور هست. قرار است که 5 باغ ایرانی رو معرفی بکنن و همچنین یه طرحی از آقای مشتبه کلهر، ایشون استاد معماری هستند در دانشگاه‌های ونیز و آدم بسیار معتبری است در زمینه معماری، و گویا ایشون بر این کتاب نظارت داشته. خودش هم یه مقاله نوشته در این کتاب به نام باغ ایرانی تازه‌ای برای ملاقات مردم، و این کاتالوگ عکس‌های این 5 باغ ایرانی رو همراه با طرحش و مقالاتی در این باره منتشر کرده. هم باغ شاهزاده کرمان در ماهان، باغ دولت آبادی یزد، باغ نارنجستان قوام شیراز، باغ سیم کاشان و باغ چهلستون اصفهان که اینا 5 تا باغ بسیار مهم ایرانی هستن، با طرح ایرانی در این کاتالوگ معرفی شدن. مقالات هم به دو زبان هست و کتاب هم به این مناسبت منتشر شده که ایران در این دو سالانه شرکت می‌کنه.
در نمایشگاه جلدسازی قرآن که قرار است برپا بشه چه آثاری عرضه میشه؟
خب میدونین که الان ماه رمضان هست و به همین مناسبت نمایشگاه هایی برگزار میشه که با تمایه های مذهبی باشه. قبلا نمایشنامه های دستبافته های قرآنی در موزه فرش برگزار شد، حالا هم قرار است که نمایشگاه جلدسازی قرآن باشه. طبق اعلامی کردن این نمایشگاه شنبه 6 شهریور ماه در نگارخانه های لورزاده و سبا برگزار خواهد شد. اعلام کردن که در این نمایشگاه 40 اثر رو قراره به نمایش بگذارن که تاریخ 800 ساله جلدسازی قرآن رو نمایش میده در ایران. آثاری از دوره سلجوقی، تیموری، صفویه، زندیه، افشار، قاجار، دوره پهلوی و دوران معاصر، یعنی دوران اسلامی. یه چنین نمایشگاهی میتونه هنرهای گوناگون از جمله تذهیب، تجلید، تشعیر، نگارگری، مینیاتور و صحافی و کتابارایی رو هم بر روی چرم هم بر کاغذهای قدیمی نشون بده، و ما میدونیم که قرآن در همه این دوره‌ها دربارها و روحانیت و همچنین دیوان سالاری هنرمندان بسیار مأمور می‌کرده که قرآن رو نسخه برداری بکنن، جلدهای خوب براش بسازن، تذهیب بکنن، و در واقع میگه بخشی از هنر ایرانی در این نسخه‌های قرآن نهفته هست و وقتی به نمایش می‌گذارن طبیعتاً بخشی از تاریخچه هنر نگارگری و جلدسازی و صحافی ما رو به نمایش خواهند گذاشت.
فرج سرکوهی: سرف‌های ایران راهی دیدارهای بسکتبال قهرمانی جهانند. حبیب روشنزاده:
3 روز دیگر مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان در استانبول واقع در ترکیه با شرکت 24 کشور آغاز خواهد شد. در این دوره از مسابقات برای نخستین بار تیم ملی بسکتبال ایران نیز به عنوان یکی از سه نماینده قاره آسیا شرکت دارد. علاوه بر ایران، تیم‌های اردن و چین نیز دو نماینده دیگر آسیا خواهند بود. فدراسیون بسکتبال برای آمادگی تیم ملی ایران قبلا اعلام کرده بود که تیم در یک اردوی پیش از آغاز جام جهانی در خارج از کشور شرکت می‌کند و چند دیدار تدارکاتی هم خواهد داشت. ولی مثل بسیاری از برنامه‌ریزی‌هایی که در سیستم ورزش ایران وجود دارد و همگی عملی نمی‌گردد، این اردو هم به هم خورد و سفر تیم ملی برای مسابقات آمادگی و دستگرمی صورت نگرفت، که این باعث ناراحتی نه تنها بازیکنان، که سرمربی تیم ملی که اهل صربستان است، یعنی وستین ماتیچ نیز شد. گذشته از این، تیم ملی ایران در شرایطی امشب به سوی استانبول پرواز می کند که دو مهره کلیدی تیم ایران در مسابقات جهانی بسکتبال به گفته رضا مشعون سرپرست تیم نمی توانند به علت آسیب دیدگی در مسابقات بازی کنند.
متاسفانه در آخرین تمرینات ما آقای صمد بهرامی که از مهره‌های کلیدی و کاپتان تیم ملی هستند به علت آسیب کهنه‌ای که داشتند این بروز کرد. در سه مرحله ما از ایشون ام‌آرآی گرفتیم و متاسفانه پزشکان مستقیم تمرین برای ایشون قدغن کردن و یک ماه باید استراحت کنه. در نهایتا ما یه مقداری بچاسی گریبان ما رو گرفته، حامد آفاق رو هم دیشو شدید صمد بهرامی رو نداریم. انشاءالله که بقیه دوستان بتونن یه بازی قابل قبولی رو در جام جهانی ارائه بدن.
به این ترتیب و به گفته رضا مشهون سرپرست تیم ملی، شنبه شب تیم ایران بدون حضور صمد نیکخواه بهرامی و حامد آفاق به مصاف تیم ملی بسکتبال برزیل نخستین حریف خود می رود. ولی حامد حدادی بازیکن بلند قامت تیم ملی که در لیگ حرفه‌ای آمریکا مسابقات NBA بازی می کند در استانبول حضور خواهد داشت. ایران علاوه بر برزیل در دور مقدماتی مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان به ترتیب با تیم‌های کرواسی، تونس، آمریکا و اسلوونی پیکار خواهد داشت.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش، بسکتبال ایران همگروه با قول‌های بسکتبال جهان در رقابت‌های قهرمانی جهان. تازه‌ترین خبرها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.